صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون و این یرا کسفم من از سماع ساقتا یقولو صحابون مرکوم فزرهم حتی یلاقو یامهم الذی فیه یسعقون یام لا یغنی انهم کیدهم شیعا ولا هم ینصرون. بعد از اون که بحث نبوت رو زوایای مختلف انکارش رو مطرح فرمود و به خوبی روشن کرد که هیچ حجتی برای نفی نبوت ندارند، می‌فرماد که ام لهم اله غیر الله، نکنه که اصلاً یه پروردگاری غیر الله رو می‌پرستن. تا حالا بحث این بود که جواب اون اشکالات رو می‌داد که اصلاً نبی نمی‌خواد، خدا نبی نمی‌فرسته. یکی از اندیشه های رایج کفر همیشه همینه که خدا خالق هست ولی رب نیست، ولذا بشر همیشه مشکلش با نبی الله بوده است. برای همینم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان می‌فرماند که هیچ وقت آیات قرآن آیات اثبات خدا نیست، آیات اثبات رب است، چون در ازای ربوبیت هست که پروردگار بشر برنامه‌ای برای پروروندن می‌فرسته. در ازای خالقیت صرف که و معلوم است همه ما معلولیم و یه علت مطلق میخواییم. سیر آیات در این چند تایه اخیر اگه عنایت بفرمان اون اندیشه را داره زیر سوال میبره که میگفتند که خدا هست ولی نبی نمیفرسته. آیات روشن کرد که این اندیشه غلط است که چطور میشه که خالق هستی که تمام ابعاد مخلوق رو خلق میکنه، نیازهای مخلوقش رو هم که میشناسه خب خلق میکنه. اگه من خلق کنه، خورشیدیم بفرسه، گرمایم بفرسه، اگه سیستم بدن من در مقابل گرما این تعرق رو نتونه انجام بده که من ناقص خلق کرده، من هلاک میشم در ازای گرمای خورشید. ما خلقت خدا رو اگه درست بفهمیم، خب بحث اینه که خالق هستی که مخلوق رو خلق کنه، تمام نیازهای مخلوق رو هم برنامه براش میریزه. خب وقتی این طور شد، یکی از ضروری ترین نیازهای مخلوق نبوت هست، به ادله‌ای که بحث شد. بیشتر اسکلت بحث قبلی رو داشته باشید که خیلی خوب کمک میشه که ما بفهمیم جایگاه نبی در نظام هستی کجاست؟ به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمان ربوبیت یعنی خلق بعد از خلق. اگه اینا خوب یه بار عرض شد اینجا به حمدالله، اگه این درست معنی بشه که همین که ما رو خلق کرده تمام نیازهای ما رو به وقتش همواره بعد از مرحله ای که مرحله بعدی نیاز خوب خلق میکنه، از جسممون بگیرین تا نیازهای روحمون، نیازهایی که در رابطه با نظام طبیعت هست. پس محال است یک همچنین نیازی رو خالق ما که حکیم است و نظامش احسن است برا ما خلق نکنه. بگردیم پیداش کنیم، نه اینکه وقتی پیدا شد انکارش کنیم. فرق جناب سلمان با ابو سفیان لعنت الله علیه تو همین یه نکته است. سلمان میداند که هستی خالقی دارد که پیامبر میفرسه، میگرده پیدا میکنه. دیدین که از کجا بلند شد راه افتاد کجا پیدا کرد. ابو سفیان کنارش وجود مقدس پیامبر میان انکار میکنه. مشکل تو اینه که نرسیدن فکر کنن که این خلقت لازمش نبوت است. این بحثی است که تا حالا انشاءالله عزیزان عنایت داشتند و ولم نکنند. گاهی برای یقین پیدا کردن یه برهان فلسفی انتزاعی جواب نمیده. شما با برهانهای فلسفی انکارتون را سرکوب میکنید، اما شوق دین داریدون را که نمیتونید روش بدین. آیات الهی است که به یه فوق‌العادگی شوق میده. یه بار عرض کردیم که گاهی متأسفانه افرادی که قضایا فرق نبی و فیلسوفا نمیدونن، مثلا دلشون میخواسته که قرآنم به همون شکل انتزاعی فلسفی مثلا بیاد جواب منکرینه بدید. این که هنری نیست، هنری نیست که انسان بتونه نبوت رو حقیقتش رو از در و دیوار عالم لمس کنه، نه فکر انتزاعی مفهومی. تا معنوس بشه با این حقیقت بزرگ دین، نبی رو قضای جان میگیره و نشون میده، نه یک اطلاعات و یک اثبات ذهنی. حالا شما بدانید خدا هست و بدانید نبی هست، غیر اینه که نبوت قضای جان انسان بشه، انسان نتونه بدون نبوت یک قدم جلو بگذره. که شما میبینید بلای دوری از روش اهل البیت یکیش همین است که تو مجامع علمی می‌بینین نبوت اثبات میشه از نظر برهانی، ولی اینکه حالا که نبی الله رو با نظام نبوت یعنی شریعت فهمید، حالا دیگه اصلا به خودش جرأت نده جز این که عقلش رو در متون دینی به کار بگیره. عقل استقلالی ناخودآگاه پرش پیدا میشه، عقل خودبنیاد بهش میگن. عقل لطف خداست برای فهم دین. بعد این عقل کمک ما میکنه که دین را بفهمی. این عقل هدیه بزرگی است. اما حالا اگه عقل استقلالا اومد عمل کرد، خب میشه همین دنیای مدرن. دنیای مدرن که بی عقل نیست که، عقل خودبنیاد، تعبیر خیلی خوبی از یکی از دانشمندان معاصر، خودبنیاد یعنی خود عقل یک نوع استقلال براش قائل است. در صورتی که آدم جایگاه عقل بشناسه همینم میفهمه که چه لطفی خدا به ما کرده است که ما با عقلمون در دین تدبر کنیم. وقت ببینید چه شکوفایی در شخصیت انسان به وجود میاد. اینا مقایسه کنید با اون تحجر طالبانی که حالا هم که میخوان دینداری کنن عقل رو تعطیل میکنن. من نمیدونم این دینی به این زیبایی که ما را دعوت میکند که با عقلمون وارد بشیم چطوری او آدم حذف عقل بکنه. تا اینجا را پس انشاءالله داشته باشید که جایگاه نبوت به عنوان رفع یک نیاز توسط پروردگار است. طرف مقابل حرفش چیه؟ که خدا هست اما نبی نمیفرسه، به عقل خودمون وامون گذاشته است، خودمون زندگی میکنیم. زوایای خوبی اینجا بعدن عزیزان خودشون مطالعه میفرمان یا مطالعه دارن که آیا خدا راضی است که ما با این عقل خودمون ما را خلق کنه و این زندگی که امروز در جهان منهای نبوت دارد سیر میکنه خدا به همین راضی است؟ یکی از نکاتی است که عنایت داشته باشیم. اگه این فهمیده میشد حضرت ابو عبدالله کربلا کشته نمیشد. اگه میفهمیدن که خداوند به چیزی خیلی بالاتر از این نوع زندگی های معمولی برای بشر راضی است، بناس بشر با قلبش ملکوت آسمان و زمین رو نظاره کند. اولم ینظرو الی ملکوت السماوات والارض، اینا که به پیامبر نگفته است که، یعنی یک مکتب است که این مکتب قلبها را سیر میده به ملکوت. این که دیگه فیلسوف این کار نمیتونه بکنه که، سیر ملکوتی قلبیست، قلبم کشف است، کشفش هم تزکیه است فوق کتاب و درس. این روش اهل البیت سلام الله علیه اجمعین. شما ببینید اینا گسته ساده ندونین که اینا در هیچ مکتبی درس نخوندن و اینقدر میدونن. این خودش یه مکتبه، این یه مکتبه است که شما میبینین ابازر بی سواد به فرمایش حضرت صادق علیه السلام میفرماد که، حضرت میفرماد که جبرائیل فرمود که به پیامبر که دعای ابازر را ملائکه در آسمان میخوانند. همین بود که در رکوع جا آقا خوندن. این دعای ابازر بی سواد است که ملائکه میخوانند، که حالا سر عجیبی هم این دعا داره. بعد جبرائیل به وجود مقدس پیامبر خبر میده. این چه قلبی است، در چه مکتبی، در سجده عرض کردم دیگه، در ذکر آخر سجده، این چه قلبی است که میتونه اینقدر منکشف بشه که با ملائکه هماهنگ بشه تا برسد به جایی که بگید خدا یا اللهم اینی اسئلو که ایمان امن ول ایمان، حالا توی روایت های ایمان هست، تا اونجا که و شکر علل آفیه، خدایا آفیت که میخوام هیچی، غفلت از اینکه یهو آفیت بهم بدی ولی یادم بره که این از طرف توست. رمز و رموزی دارد این بصیرت که آدم بفهمه که همه چیزها رو از خدا میخواد، و وقت یه چیزی بیشتر از همه چیزا میخواد، این که خدا تو به من همه این چیزا را دادی، اینم یادم نره با که شکر علل عافیه فوق خود عافیه است. چون شکر انسان را بهش منعم وصف میکنه، در صورت که آدم به نعمت وصف بشه که همچی خیلی کمالی میخواه. ارز کنم این نبوت یه دستگاهی است که انسان را وارد یک نوع زندگی میکنه، در این زندگی ملکوت میاد وسط، مکتبی است. خب حالا حالا شما دقت کنید چطور شد، حالا باب بحثا نمیخوام خیلی باز کنم، چطور شد که اومدن رقیب برای اهل بیت پیدا کردن؟ نبوت ها نفهمیدن، اگر نبوت کسی درست بفهمه که یعنی رابطه یک قلب با عالم غیب و کشف حقایقی برای اینکه انسان برنامه و دستورالعمل قرب به حق رو از حق بگیره، خوبی میشه نبوت. خب حالا وقتی این نبوت شد، این مکتب که همواره قلب با عالم ملکوت مرتبط باشه، این مکتب ادامه پیدا میکنه. خب این مکتب اگه کسی همینو بپذیره جاش، حالا اینجانی که آقا یه مکتبی اومده که قلبها را با عالم غیب و ملکوت متصل میکنه. به قول اون آقا فرموده بود فرق امام و نبی فقط در اینه که نبی شریعت میارد، یعنی راه ارتباط با مخزن غیب رو میده، امام در این شریعت با مخزن غیب ارتباط دارد، با مخزن وحی. یعنی هر ان قلوبنا آیت و مشیت الله، خیلی حرفه، کسا میگن قلب ما محل مشیت و اراده الهی. حضرت صادق علیه السلام فرمود یعنی یه قلبی که اراده حق برش حکومت میکنه، خودی نمونده است و ارتباط با غیب که بحثا شده است، نمیخوام اینا رو بباشه بکنم، میخوام این معنی نبوته که اینقدر قرآن روش تاکید میکنه بابش باز بشه. نبوت یک راه و مکتبی است که انسانها به ملکوت عالم مرتبط میشن. کتاب و بحثا درس نیست، برای همینم دیدید که یعنی عموما تاکید اسلام این است که از هر وسیله‌ای که شما را به تزکیه‌ای برسونه که این تزکیه موجب عبده به رحمان بشه استفاده کنید. یعنی مقصد حتی عقل، ببینید حضرت صادق نمیان بگن العقل چی حرکتون من المبادی و من المبادی الی المرادی، بعد نیست این حرف. حالا شیخ شبستری که حرکت است، اینا چیزی نیست، اما میفرماد العقل ما عبده به رحمان. عقل یعنی تو به یک سازمانی از تفکر برسی که بتونی عبودیتت رو تقویت کنی، دوباره بده به دستگاه، همون دستگاه ارسطویی. میگه خب یه عقل نظری داریم، یه عقل عملی. به قول استاد عزیز حضرت آیت الله جوادی میفرماد اینا اند تحلیل العقل است، در حقیقت انسانیه که ما اینا رو نداریم، عقل نظری و عقل عملی، ما یه پارچه ایم یا عقلیم. و مواظب هم هستیم که دوباره در تحلیل ذهنیمون نگیم خب این عقل عملیه است این عقل نظریه است. مواظب باشین گاهی واژه ها حجاب فهم روایته. یعنی حضرت صادق بلد نبودن که اینجا بگن آقا این عقل نظریه است این عقل عملیه. چرا؟ نمیخوام بگم غلطه این حرفا، اینا غلط نیست، اینا پایینه، اینا نمیذاره درست آدم حقیقت رو ببینه. گاهی قلعه مثال تو مثال میارم، ببینید مثلا بالاخره بفرمونم خدا مجبور است یا مختار است، یعنی خدا مثلا میتونه که حالا بعدا رو ببره بهش؟ خب میگم نه، میگم خب پس مجبوره. میگم بابا ضعف کن خودت، این واژه ها مال بشر است و بشریه، تو اومده در چنین ساحت بحث چی میکنی؟ یعنی یه واژه‌ای که اگه درست باشه، تازه خودی من دلم نمیاد در حد بشری هم این بحثا رو بکنم، یه آدم متکلمی اومده از یه جایی از یونان بلند شده اومده این بحثا رو کرده، ما وظیفمون رو جواب بدیم. خدا رحمت کنه شهید مطهری میفرمان اگر خواستیم بر اساس جدل جواب بدیم، تو اون کتاب انسان رو سرنوشت، اگر خواستیم بر اساس جدل جواب بدهیم میگوییم که انسان در مختار بودن مجبور است. یعنی نه اینکه این دستگاه را من قبول دارم، بس به سیاق جدل، یعنی بر اساس ذوق تو. نبوت یک مسیر است تا انسان سیر به رؤیت ملکوتی بکنه. این گم شد، وقتی که این گم بشه حالا چه فرقی چه فرقی بین اولی یا دومی یا وجود مقدس امیرالمومنین؟ هر دوتا صحابه پیامبر بودند و هر دوتا هم که نشون میده فکر دارن، برنامه دارن. بالاخره خب میبینید گم میشه قضیه. اگر که نبوت گم شد امامت گم میشه. اینه که بزرگان ما میفرمان به همون سنخی که نبوت مطرح است امامت مطرح است. بحث خوبی است تو کلام. خب حالا اینا را همش برای این تاکیده که پس این افراد درست خدا را نمیشناسن. اگر خدا شناخته بشه رب است، اگر رب است تمام نیازهای انسان را برآورده میکنه. این یکی از اساسی ترین نیازهاست که بحثش به حمدالله تو این چند جلسه گذشت. دوباره نگون که هانینا را تو معارف نمیدونم دو خوندیم و تو کلام خوندیم، من اینقدر مواظبم که از اون واژه ها استفاده نکنم یا شما را نبرم اونجا که میترسم خستتون کنم. یعنی خودم مواظبم. دیدن گاهی بچه ها مثلا یه خونه رو خوب بلدن، هر جا بلشون کنی میرن تو خونه. اینا دوتا ایشالله بلد نبوده اصلا. یعنی حالا تازه ما باید یقش رو بگیریم، هم تو خونه نرد همونجا که باید بره برد انشالله. یعنی این مشکلی که صور ذهنیه شما یک سایه بگم حالا تعبیرام تعبیرهای انتظایی فلسفی با اینا وارد قرآن بشید، شما وارد قرآن میشین ولی از قرآن بهره نگرفتید. اون چه فکر کرده بودین تو کلاس معارف و نمیدونم دبیرستان و اینا، اومدین گفتین آره قرآن باری کلا تو هم همونا رو میگوی. عکسش بنابود بشه، بنابود قرآن چی میگه؟ کاری مشکلیه. نبوت از زاویه خود قرآن یه چیزی دیگه. میدونم سخته، حتی نمیخوام بگم منم بعضا تو بین بحثام اشتباه نکردم که یهو ناخودآگاه سایه ذهنی خودم را، یعنی به همون شکل کلامی، یه مرتبه انداختم رو آیات. مواظب میخواستم باشم اما نمیخوام بگم من تضمین شدم که این کار نکنم. خب چرا باید این کار نکنیم؟ برای که همیشه این باشه، یه وقت میخوایم طرف را محکوم کنیم، یه وقت میخوایم خودمون صعود کنیم. قرآن اومده از هدل للمتقین ما صعود کنیم. قرآن که آیه نیومده است که فقط طرف تو سرش بزنه، اومده بگید آقا عزیزان اگر میخواید به طرف دین و دینداری بیان بفرماید. این دینداری ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدل للمتقین. اینجا متقی یعنی کسی که بنا دارد که در کمالات باشد. این تقوای اولیه را نگاه کنید در المیزان، این غیر اون تقواییست که بعد در اوج این سیر انسان گیرش میاد. یعنی کسی که میخواد به جایی برسه این قرآن پیشنهادهای فوق‌العاده مبارکی داره. اینا همش تاکیدایی است که جلسات قبل را با این روی کرد عزیزان نگاه کنن که یه نبوت ملموس شوق برانگیز ملکوت ساز میخواد خداوند در اختیار ما بگذاره. پس حالا که این اندیشه را نفی کرد که میگن اصلا پیامبر نمیاره خدا و این معمول بود در جهان اون روز و امروز هم معموله، اگه شما نگاه کنید فیلسوفای امروز را اصلا بحث نفی خدا ندارن، اون چنان نفی نبوت حاکم است بر روح فکری جهان که من نمیدونم واقعا چطوری میشه اینو شکست و فکر نمی کنم غیر قرآن راهی دیگه برای این کار داشته باشید. یعنی شما اگه بخواید صرفا با استدلال برین جلو، اینقدر جو حاکم است که یه نور قرآنی میتونه کمک کنه. خیلی عجیب، امروز جهان معتقد است که نبی نمیخوایم. اون جلسه عرض کردم حتی اونیم که ظاهرن بعضی اعمال دین انجام میده، عرض شد این نه به عنوان این که حکم خداست، به عنوان که حال خوبیه. همون عرض کردم نومینالیستا اینا سرایت هم دارن تو تفکر اسلامی. حالا که این تموم شده خیلی هم طول کشید، میگه خب حالا اینا میگن این خدا، خدا نبی نمیاره، معتقد به یه خدای دیگه، چطور میشه خدا ربوبیتش رو اعمال نکنه؟ آیه 43 رو نگاه کنید، ام لهم اله غیر الله، نکنه برای اینا یه معبودیست غیر الله. خیلی حرف است. الله رو روشن شد، یعنی اون قطب وجودی که تمام کمالات درش مستجمع است و تجلیات تمام کمالات هم از اون است. الله خود فرهنگ زمانه میفهمد الله یعنی چه. برای همین هم میدین که اونا مثلا میگفتن این بوتا، همون نام اینا رو میفهمیدن چون آخرش فرهنگ ابراهیمی داره، گفتن این بوتا هر کدوم مظهر یه اسمی است، بعد که چی اینا بین ما و خدا چی هن؟ زلفا لیقربو، اینا میگوید که اینا واسطن بین ما و خدا. اما چیا واسطن؟ نه این چوبا و سنگا، روحی که این چوبا و سنگا توتمشونه. لیو میگه ما اینا را کدوم را، این توتم را، این چوبا، این سنگا که ترشینه، این قدرت جذبه روحی داره که ما از طریق این توتم متحد میشیم با اون روح که اون روح ما را نزدیک میکنه به چی؟ به حضرت الله. بنابراین تعجب نکنید که اینجا خدا مخاطباش رو اینقدر با حساب روشون حساب کرده است. از بعضی جهات فرهنگ اون دوره اینا رو میفهمیده. میگه خیلی خوب، اینا میگن الله مرکز جذب جان ما نیست، چون اله یعنی عاملی که تمام قطب وجود ما را به طرفش بکشونه. اله واله یعنی کسی که ما را شیدا کنه. آیا غیر اون که مرکز تمام کمالات هست و جلوه همه کمالات باید اله ما باشد، این نیست؟ پس باید یکی دیگه اله ما باشه. اگر الله معبود نیست، یعنی ما از طریق شریعت عبودیت خودمون را به الله اعمال نکنیم، اظهار نکنیم، پس باید یه اله دیگه وسط باشه. بفرمایید خب اله دیگه هم که نمیتونه وسط باشه. ببینید خیلی روشن میگه، خودت فکر کن، نمیشه که اله دیگه وسط باشه. سبحان الله اما یشرکون. از این که اینا یه اله دیگه رو کنار اله به نام الله قرار بدن. چرا؟ برای که روح هر روح عادی میپذیره که همیشه هر جریانی باید به یک وحدانیتی که مطلق همه صفات از خط بشه، که حالا به همون عنوان برهان صدیقین دارین، هر تری به وحدانیت تریها ختم میشه. آب عین تریست، یعنی همه تریا که نما این چیزا جلوند به وحدانیت تری. دیگه هیچ وقت ما دوتا تری نداریم، دوتا کاسه آب داریم اما دوتا تری که نداریم، که وحدان همه شیرینی ها به وحدانیت شیرینی ختم میشه، که جناب فارابی همین فکر رو برداشته است، قاعده کرده است کل ما بالعرز لابد ان ینتهی الی ما بالذات. خب همه وجود ها به وحدانیت وجود ختم میشه، خب همه کمالات هم که از وجود است، پس همه کمالات به یک جنبه‌ای که عین وحدانیت هست در وجود ختم میشه، همه وجود هم از اونه. اینا رو اینجور میگم برای اینکه همینطوره، یعنی باید نشست دوره هم اختلاطی گفت. حالا فیلسوف ور میدارد اینا رو اصطلاحش میکنه، بعضی پدر بزرگا و مادر بزرگای ما به اندازه فارابی به خوبی مسئله را میفهمن. فارابی واجش کرده است، تخصصش کرده است، حالا باوردون نمیاد. یعنی شما وقتی میشینید با زبان عرف صحبت میکنید، میبینید نه اینا را فهمش را فهمیدن. حالا یه مرتبه ما یه جمله میگویم، این جمله کلی باید درس بخونیم این جمله را بفهمیم، نه درس بخونیم اون فکر را بفهمیم. فکر مال همه از خدا، اندیشه های مخلوقاتی که خودش خلق کرده سو مورد خطاب قرار میده. که برای همینم من هنوزم دلم میخواد این سنتی که حضرت امام رحمت الله علیه گذاشتند و عزیزان ول نکنند. امام وقتی کتاب سر و صلات را نوشتن، خب سر و صلات خیلی اصطلاحات داره، بعد اومدن آداب و صلات نوشتن. اول آداب و صلات نوشتن، این را برای عوام نوشتیم. عوام خب شما بخون جا میخونیم که عجب عوامی، که خواصم نمیفهمن. نه ایشون داره یه حرف بزرگ میزنه، میگه آقا مردم میفهمن، اصطلاحات باید ما آروم کنیم. و واقعا هم اینطوره. یکی از این همکار عزیز ما میفهمدن که من برعکس بقیه اساتید گاهی خیلی راحت بحثای سنگین نمیکنم. بعد بعضی همکار میگن نمیفهمم، میگم آقا امتحان کنیم ببینید حرفای شما رو نمیفهم یا حرف ما رو. حرفای شما که همش یه جوریه که آدم نمیدونه بالاخره اینا درسته یا غلطه، خب نمیفهمه. اما حرف وقتی با جان انسان ارتباط داره میفهمم. حالا من همه آیه رو دوباره میخونم ببینیم. میگه آقا الله نمیشه شریک داشته باشه. چرا؟ چون تو که قبول داری الله عین وحدانیت است، یا بالاخره همه کمالات، هر عقلی میگه همه کمالات باید به اون کمال مطلق که وجود مطلق ختم بشه. خب حالا اگه یه چیزی کنارش بیاد، اگه بیاد چی؟ کدومشون کمالن دیگه؟ هیچ کدوم کمال نیستن. چرا؟ به همون دلیل. حالا مثال خیلی بر برهانهایی گفتن تو این قضیه، نیاز نی، هر دوتای آخرش یه چیزی این داره این نداره، یه چیزی این داره این نداره. ممکن است بگون که مثلا دوتا قاشق چای خوری چی؟ خب این مکان داره اون مکان، آخرش این مکانی که این داره اون نداره، اون مکانی که آخرش در تمام کمالات و دارائی ها هیچ کدوم نیستن. در صورتی که تمام وجود ها باید به یه جنبه وحدانی که این وجوده خط بشه. پس اگه دوتا شدن هیچ کدوم نیستن، میره دنبال اون که هست. این قصه میگه شما چطور دلتونه میخوان به غیر الله بدین؟ مگه میشه؟ سبحان الله اما یشرکون، خیلی خدا بالاتر از این چرت و پرتاست که شما میگین. سبحان الله را همطور که عرض کردم معنی کنده، خدا کنه انشاءالله بعد در آیه 48 به لطف الهی مفصل تر جنبه عبودیش رو میگم، اونجا که میگه سبح به حمد ربک. اما اینجا در همین حد سیاق این آیه که میخواه بگه آقا خیلی بالاتر از این تفکرات است که شما میگین. اصلا این فکر نیست، شما نمیفهمی داری چی میگی. اگر که الله رو نخواهی، هر الهی دیگه که کنار الله گرفتی اتفاقا دیگه اله نیست. اله اونه که تمام وجود من را سیراب کنه و جذب کنه. هیچ وقت کسی معبود ناقص میخواد؟ اصلا نمیشه، دست شما نیست. هر چه بکشی خودت معبود ناقص نمیتونی بخوای، تو را برای این نساختن. حتی اگه کوچکترین نقص هم داشته باش، دیدین کلی آدم که عجب خوب بوده اینا، بعد با کوچکترین نقص دلش زده میشه. چون دل دنبال کمال مطلقه، معبود ناقص نمیخوا. پس اگر کسی غیر الله رو معبود بگیره مزخرف میگه سبحان الله اما یشرکون، خدا خیلی بالاتر از اینا. پس اگه دقت کردین تو این فراز این آیه اومد گفت که اساساً اینها نمیفهمند دارن چه کار میکنن، از اون ور دل معبود میخواد، معبودش هم باید کامل باشه. معبودم یعنی اینکه بشه بهش دل دادگی کرد. برای دل دادگی راه میخواد، راه رو هم باید راه مطمئنی باشد که خودش فرستاده باشد. پس حتما هر میشه انسان معبود میخواد، همین که معبود میخواد نبی میخواد، همون نبی باید نبی الله، نبی الله باشد، الله اون نبی را فرستاده باشد که راه ما و با خودش را باز کنه تا دل در ارتباط با الله باشه. حالا اینا الله نمیخوان، حالا که باید حتما الهه بخوان تا این دل معبود درستی پیدا کنه، الله نمیخوان، کی را میخوان؟ هر چی را بگیرن حرفی چرندی زدن. سبحان الله، یعنی خیلی مسئله بالاتر از این حرف هاست که اینا میگن. سبحان الله یعنی خدا خیلی درجهش بالاتر از اینه که بشه کنار خدا چیزی را آورد. حالا براهین فلسفی هم جای خودش خوبه، از علمای فطرت از جمله علامه مطهری رحمت الله علیه معتقدند که انسان در فطرت خودش همین که خدا را شناخت، خدا را در توحید و معبودیت ناخودآگاه میشناسد. این تفکیکش تفکیک ذهنیه که ما انشاءالله در بحث سوره روم این رو عرض خواهیم کرد. به نظرم این آیه تقریبا بحث نبوت رو به این شکل به انتها رسون، حالا یه بحث عجیبی باز میکنه، میگه ای پیامبر و این یرا کسفن من السماء ساقطا یقول سحاب و مرکوم. اینقدر اینا بیشعور شدن، اینقدر اینا دیگه از شناخت بحران عذاب غافلن، نمیفهمن که اگر که قطعه از آسمان به این روشنی یه زنگ بلندی بیفته دوخ سر اینا، میگن ابر غلیظی است، شاله بارو نمیاره، سحاب مرکو. دیگه قشنگتر از این نمیشه حرف زد. حالا دقت کنین چی داره میگه. ظاهرش که مشخصه دیگه، بعد از بحث نبوت حالا داره روانکاوی میکنه بیشعوری ملتی را که نبوت را نفی کنن. ملتی که نبوت را نفی کنن روشنترین عامل اضمحلالشون را نمیفهمن دیگه. از این روشندر که یک قطعه از آسمان، خب یعنی یک سنگی دیگه، مثلا حالا به قول ما متمتاوریتی، یه سنگ از آسمان بیاد بخوره تو سر اینا، ساقطا داره سقوط میکنه بخوره سر اینا، چیزی نشده است، چیزی نشده است. خب حالا شما خودتون بفرمایید این قصه هستی است یا قصه جزیره العربه. یعنی امروز حالا این آقای رنگنون انصافا خدا رحمتش کنه مرد مسلمان متدینی، بله حدود 80 سال پیش اون کتاب بحران دنیای مدرن رو نوشت، بعدش هم سیطره کمیت رو نوشت. عظمت این فرق میکنه، خیلی ها فهمیدن بحران جهان غربا، ولی این شعور رنگنون به جهت اون نور اسلامیتی که داره شما مقایسه کنید با بقیه فرق میکنه. سختم توصیه میکنم که کتاب ایشون خونده بشه. منم تحت تأثیر فرمایشات ایشون کتاب علل تزلزل تمدن غربا تنظیم کردم که حالا با تجدید ویراستاریش یه مقدارم قوی تر میشه. ایشون حرفش همینه که غرب دیگه اصلا نمیفهمد که در یه بحران حتمی است. خب از همه آیات گرفته میشه، یعنی یه چیزی رو از دست میدن انسانهایی که نبوت رو گم کنند، که این بسیار چیز عجیبی است. و اون این که اصلا نمیفهمد در بحران داره نابود میشه، نمیفهمه. من دلم نمیاد این آیه رو ول کنم، ولی آیه بعدی رو نگاه کن، میگه اینقدر نمیفهمه که پیغمبر هر چی هم بهش بگی نمیفهمه. پس چی؟ فزرهم، ولشون کن که این آدم نمیشن. فزرهم حتی یلاقو یومهم الذی فیه یسعقون. به دلیل آیه 47 من اینا اینجور معنی کردم، کتاب لغت هم دیدم برای همین مسئله. فزرهم، پیغمبر ولشون کن، اینها دیگه شعور فهم بحران نابود کننده رو از دست دادن. تا که یوم یلاقو یومهم الذی، اون روزی که درون کوبیده میشن. صعقه همون صاعقه هم از همین میاد، مرگ هم یه معنیش است. ولی حالا عرض میکنم که این شاید الان طبق سیاق آیه کمکم باید به ما بیشتر کنه، در هر صورت فرق نمی کنه آخرش. من ادامه میدم، یوم آیه 46، یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون. کیس اون روزی که اینا کوبیده میشن یا صعقه یا میمیرن، روزیه که حاصل همه زحماتشون پوچ میشه. لا یغنی عنهم کیدهم، کید معنی اصلش یعنی نقشه برنامه ریزی، کید به خودی خود لغت بدی نیست، اصلا بدی نیست، یعنی از نظر معنا یعنی چاره جویی. تمام نقشه ها و فکرها و برنامه ریزه و چاره جویی هاشون لا یغنی عنهم، هیچ بهره ای به اینها نمیده، هیچ کمکی هم نمیتونه بکنه. آیه بعدی، و ان للذین ظلموا، حالا اومده از کلی میگه، تمام اونهایی که پشت کردن به حق الله و حق النبی، عذابن دون ازاله، یه عذابی غیر اون عذاب که گفتیم هم براشون هست. به همین جهت عرض کردم بهتره که یعنی این عذاب دون، این عذاب ها و بحران ها عذاب قیامته. حالا بعد اینا بیان با تمام نقشه بخوان بچه ها غزه را قتل عام کنند و با هواپیما بمب رو سر این بچه ها بریزن. خب حالا اولا که یقینا اگر جبهه به حمد الله جبهه حقیست در مقابل باطل و به فرمایش مقام معظم رهبر حفظ الله خط اول جهان مقاومت جهان اسلام است مقابل باطل، اگه این طوره از اون جهت که حقند و به حمد الله از اون جهت که حقند حقند لا یغنا عنهم کیدهم، همه این نقشا حالا شما کشور عربی هم به ناز اوناشون که همدست شدن، دیشب هم که دیدین که آقای حسنی مبارک با اون خانم دست دادن که امروز میخوان کشته بکشن بچه ها را، دیگه حسابی حق نازش هستن بگیرن دیگه. خب حالا اگه این قرآن را قبول دارید و اگر که شما حس میکنید اینا مظلومند و حق، خب دیگه این یه معنیش سا یه معنیش نیست که نه، خدا میخواهد خودش را در این جریان بهتر به نمایش بیاورد. خودش یعنی آیات دیگه، این آیات که فقط الفاظ نیست که در صحنه اجتماع پیداست. بله یه از وقت این نگاه شما گاهی این سوال بردون پیدا که عجب این بچه مسلمان ها ما را بکشن، بعد همینطور مثلا حالا بعد فرار کنند یکشون مثلا اینا، بعد خب میریزن این اسرائیل به هم بحرانی میشه، هر کدوم یه گوشه فرار میکنن پولاش نمیدن در میرن که چی؟ میگه خب هیچی دون از ذالک چی؟ ان للذین ظلموا عذابا دون از ذالک، این که حق خودش ظاهر کنه و حاکمیت حق به نمایش در بیاد در بره بره های حادثه هایی که ملتی مقاومت بکنن در مقابل حق، این یه جلوه است. یه جلوه دیگه داره که انشاءالله بعد در آیه 48 دوباره بس داریم، وصبر لحکم ربک، لازمه یک نجات بزرگ مقاومت هست، صبر، حالا چه صبر اخلاقی چه صبر عبادی چه صبر اجتماعی. خب من میخوام برگردم دوباره به آیه 44. آیه 44 پس روشن شد که خود ظاهر میگه که اینا پیامبر دیگه قدرت تشخیص عذابهایی که در ازای این ظلمشون بهشون میشه دو ندارن. از این خیلی عزیزان استفاده کن، این منحصر به اروپایی و غربی و آمریکا و اسرائیلی نیست که، نه آقا ما با همطور جامعه ما دقیقا در بعضی موارد فوق‌العاده در بحرانن، از کارشون هیچ نتیجه‌ای نمیگیرن ولی بیدار نمیشن که چوب بی نبوتی را میخورن. به اندازه‌ای که حضور حکم خدا به اون زیبایی که اهل بیت به ما میگن و به اون قرائت باز و روشن و نورانی و قدسی و غیبی و معنوی و شرعی و فقهی به همه اون جامعیت، اگر جامعه ما به همون اندازه دور باشن، خب همینه که میبینیم جامعه‌ای که قلبی نشده است، یعنی دینش سه تا فقه داره، میدونیم که فقه اصغر، فقه اوسط، فقه اکبر. فقه اکبر رو میفرمان که عقاید، عقاید نه کلام و عقاید، یعنی وسیله‌ای که دل بتواند متوجه حقایق عالم بشه. فقه اوسط اصغر، فقه اوسط یعنی اخلاق، ادبی که ما بتوانیم خودمون رو هماهنگ با نظام الهی کنیم. فقه اصغر یعنی آداب، یا ادب داریم قلبی یا آداب داریم ظاهری. برای همینم ادب و آداب و عقیده انسان را کامل میکنه. خب شما ببینید ما چطور میشه که ظلمات ها را نمیبینیم، چطور میشه که حالا مثال همین روزه، یعنی خانواده در بدترین شکلش اصلا نمیفهمیم داریم دیگه از این ویرانی بیشتر چی، همه ارتباط ها، همه زیبایی ها، حیات به قول اون آقا اصلا زمین گم شده است، انسان گرفتار بیوطنیست، بیعالمیست، هیچی نیست، اصلا کسی نمیدونه دیگه دنیا زندگی کنه، تعجب میکنید مثلا میزنم، یعنی واقعا الان شما حساب کنید یک زمانی چقدر راحت میشد با با طبیعت به عنوان آغوش گرم خدا تعامل کرد. امروز کوتاه بیاد مثلا آدم نمیدونه نفس چطوری میکشه، یعنی تمام ظلمات از همه جهات، از نظر عقیده، از نظر اخلاق، از نظر آداب، خب جامعه رو گرفته است. خب بحران هام که الا ماشاءالله، شما ببینید انگار همه به ناس فقط قصه بخورند، یعنی خدا برای این خلق کرده. خب ما چقدر قصه بخوریم که اون جوان ما، پیر ما، نمیدونم مجرد ما، غیر مجرد ما، کاسب ما، بازاری ما، خصوصی ما، اداری ما، همه در غم. خب این یعنی چی؟ این یعنی همه در بحرانن. ولی آقا نمیتونن تحلیل کنن بحرانو. به قول آقای ایلیچ میگه که برای رفع مشکل به علت مشکل پناه میبرن. آقای رنگنون هم باز همینه، میگه مگه ننگه، جمله ایشون قید قشنگه، میگه مگه ننگه دنیای مدرن رابطش را با عالم قدس قطع کرد و به این بحران افتاد. شما با تلاش بیشتر در دنیا و انقطاع بیشتر از عالم قدس میخواید بحرانی را که به جهت انقطاع با عالم قدس به وجود اومده مرتفع کنید. این که فقط بحران را عمیق‌تر میکنید. ما چیزی که گیر افتادیم آقا، و این آیه خیلی کمک میکنه، اینه که ما به اندازه‌ای که نبوت را در همه مراتبش عمل نکنیم، شعور فهم بحران را از دست میدیم. نمونه کاملش خب تمدن‌هایی که تماما پشت کردن، اما این کلیه. بله، بعد میگه نتیجه چی میشه؟ میگه کوبیده میشن. میگه پیامبر یه وقت تذکر میدی، یه دی بر میگردن بیدار میشن، که خودی من سخت معتقدم ملت شیعه اگر آلوده میشد، که بسیاری وقت شده از هنوزم هست، اون روحیه اشراقی و قدسیش که انصافا با امثال حضرت ابا عبدالله این روحیه قدسی محقق میشه، این بازخوانی میکنه خودش را، بازخوانی میکنه جمع. بنابراین اگه بهش تذکر دادی میشناسه تذکرم، ولی یه ملت هست نه دیگه نمیشناسه. این زرهم مال هموناست که اونچنان پشت کردن که هیچ جایی برای نبوت و دیانت نمیذارن. میگه پیامبر اینها کوبیده میشن، اینها بحرانی میشن، میمیرن. حالا همون لغت، حالا تمدنشون میمیره. روزی را منتظر باش. حالا خب تعجب میکنین که خب چرا پس آدم باید اینقدر مطمئن باشد به بحران نابود کننده جهان استکباری؟ آخه چرا نه؟ به قول اون عزیز میفرماد که مگر صعود تمدنها اتفاقی بود که حالا سقوط آنها را اتفاقی میخواد؟ یه تمدنی که داره میمیره آثارش مشخص شد. اولین چیزی که یه تمدن نابود میکنه بحران خانواده است. چی؟ ما 10-20 سال پیش میشنیدیم که میگن در غرب چیزی به نام خانواده معنا نداره. واقعا نمیفهمیدیم. چرا؟ چون خودمون میفهمیدیم. خب یعنی چه؟ مثلا یقین پسر دیر میاد مثلا نونشه بخوره در اینا داره. این که اصلا چیزی، حالا شاید ما از ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما هنوز خانواده را میفهمیم. این که میبینیم که یه بحران میگم آی وای چرا اینجور شده، مشکل شده، چون خانواده را میفهمیم. بعد میگم که آقا مشکل شده، خب راست هم میگم. اما اصلا دیگه آن یه مثالش است. وقتی خانواده فهمیده نشد، اولین هسته توحیدی به بحران افتاد، این تمدن دیگه رفتنی است. شما منتظری بره تا بفهمی رفتنی است؟ خب تو هم رفتنی. باید که شما قبل، عاقلان اول به سر برمیزنن، جاهلان آخر همین ناله کنن. آقا وقت آخرش که دیگه خلاص است دیگه. اگه ما نتونیم سرنوشتمون رو از این دنیای کف جدا کنیم، که خب با سرنوشت اونها ما هم گره خورده و از بمیریم. میفرماد پیامبر وعده بد میدم که اینها سقوط میکنن، کوبیده میشن. منتظر باش، فزرهم ولشون کن. رابطه دونو با اینا قطع کنید، رابطه فرهنگی، ظلمات اینا رو بشناسید، تا اونجا که میشید مواظب باشید هم سرنوشت نشید و به خود بپردازید، جامعه خودتون رو اصلاح کنید. خب این یواش یواش چطور میشه؟ وقتی این رو خیلی دقت کنید، بسیار این مشکلاتی که ما داریم، حالا وقتش اینجا نیست، فقط اینه حالا به عنوان یه فایل از ما قبول بذارین یه جایی، بسیاری مشکلاتی که ما داریم اینها با بحران اساسی جهان غرب یه مرتبه جهشی حل میشه، جهشی حل میشه. اینا روش فکر کنین تا بعد بحرانهای خودمون را سرنوشتهای مدام و حتمی زندگی خودمون ندونیم. یعنی این صبری که حالا عرض کردم بعدن روشن میشه، این صبر صبریه که یه مرتبه برکات فوق‌العاده نصیبمون میشه. جای بحث خدا انشاءالله کمک کنه پیدا بشه، عرض خواهم کرد بعد میفرماد که اون خصوصیاتش چیه. این خیلی مجده بزرگیست. میگه با همه کید، کید خب یعنی نقشه و برنامه، یعنی ملت بی نقشهی نبودن، بی برنامه نبودن، کار کردن، فعالیت کردن، اما هیچ بهرهی نمیگیرن. این همه برنامه تو در تو، حالا نمونه خیلی آسونش مثلا آقای مستر هنفر دیگه همه از دان، از این جهت اینا مثال میذارم که ببینید چی کار میکنن برای این که غلبه کنن. صد پله از این بدتر کار میکنن، بعضیاش لو میره بعضیاش لو نمیره. خب شما چی میگوی؟ نه نشین حساب کن که وای حالا دیگه اینا مثلا تانکای مرکاباب هم نتونسته یه جور دیگه میرن یه تانک های دیگه میارن، حالا با بچه های مثلا غزه میخوان چه کار کنن، حالا که بعضی کشور عربی هم راضی کردن وای دیگه همه چی تمام است. پس این آیه میگه چی؟ لا یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا. شیئا که میدونی یعنی چه، اینجا معنی اصطلاحی یعنی اصلا، یعنی هیچ بهره ای نمیگیرن. تمام این تلاش جهانی که پشت بر انبیا، پشت در پشت کرده به انبیا میخواد به صحنه بیاد، هیچ نتیجه نمیگیره. و حالا هم ینصرون. ممکن است بگوی که خب اونجا حالا مثلا بحرانای بانکیشون ها سعودیا کمکشون کردن، اونجا هم یکی دیگه کمکشون میکنه. میگه نه، در شرایطی قرار میگن که هیچ کس هم نمیتونه کمکشون بکنه. حاج آقا دعا بفرما. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن نورانی قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک امام زمانمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا یا واهب و یا رب، فرج با برکت مولامون رو تسریع بفرما. الهی پروردگارا یا عزیز یا ذل انتقام یا جلال، پروردگارا دشمنان جهان اسلام را به نهایت جباریت خودت سرکوب بگردان. برادران ما در جبهه غزه را به نور رحمانیت خودت و با لطف عزتت عزیز و پیروز بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای شعارهای اصلی انقلاب و ایجاد زمینه برای حاکمیت امام معصوم تلاش می کنند به نور خود امام زمان موفق بدا. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و این وسیله امیدواری برای پیروزی اسلام در همه جهان را در پناه خودت موفق و مؤید بدا. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.